تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند. امروز شنبه 20 آگست یا اوت 2011 و 29 مرداد 1390. دیروز 28 مرداد بود و در واقع من یه برنامه میبایست به طور اختصاصی اجرا میکردم به همین مناسبت، ولی فرصت نیست. به همین دلیل من مثلا اینطور به نظرم اومد که یک سلسله کتاب و منابع به عزیزان معرفی بکنم که خود عزیزان واقعا باید ما مراجعه بکنیم به اسناد، به مدارک، به مقالات، به کوهی از اطلاعات که راجع به این قضیه بیرون اومده، که چه بر سر کشور ما رفت، چطور هستن کسانی که میخوان نقش نیروهای اهریمنی خارجی رو یا کم بکنن یا ماسمالی بکنن یا نقش بکنن، و به طور کلی به اصطلاح نقش امپریالیسم رو در تمام کشورها. و از جمله در حال حاضر عزیزان ببینن که در مورد الان سوریه، حتی اونهایی که خودشون رو فرضاً ملی و یا مذهبی و غیره و غیره میدونند، شیوه برخوردشون رو ببینید و نامه هایی رو که حتی از درون زندان بیرون میدن عزیزان ببینن که چطور اینها این سیستم رو نمیشناسن و نمیدونن که چه نقشی اینا داشتن در به خاک و خون کشیدن کشورهای دیگه که الان داریم میبینیم حالا واردش میشیم، و چطور امید و آرزوهای نسلها رو واقعا که بعد از جنگ دوم جهانی به ویژه در واقع این بر میگرده به بعد از جنگ اول جهانی، سری اول که نابود کردن، بعد از جنگ اول جهانی که اولین به اصطلاح جنبش ها آغاز شد در مکزیک، در چین، در خود ایران، تمام اون انقلابات ملی و مردمی که انجام شد بعد از جنگ دوم جهانی، اینها جنگ اول جهانی عذر میخوام و یا قبلش، چطور اینا در حقیقت در واقع اینا قبل از جنگ و لااقل انقلاب خود ما و با جنگ اول جهانی تمام نابود کردن اینها و دوباره مسلط شدن. موج دومش بعد از جنگ دوم جهانی بود که در ده ها کشور اینا که نیروهای ملی ترقی‌خواه در سر کار اومدن، جنبش‌های آزادی بخشی که بعد از جنگ در حین جنگ دوم جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی به وجود اومدن، چطور اینا قطع و قمع کردن، نابود کردن یا کودتای نظامی کردن و نیروهای دموکراتیک و ملی رو انداختن و یا تجاوز عریان نظامی به این کشورها کردن، که من نمیخوام به اصطلاح لیست اینها رو برای عزیزان، ولی در حال حاضر لازمه واقعا به بعضی از اینها یادآوری بشه، برای اینکه دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب چنان تسلطی داره که من آشکارا میبینم که بعضی از نیروهای که خودشون رو ملی و یا مذهبی و امثال هم میدونن کاملا تحت تأثیر اینا و کاملا دارن به اصطلاح خاک به چشم نسل جوان ما میپاشن. میگن که آره این گناه امپریالیسم نیست، راول کاسترو گفته که دشمن واقعی ما امپریالیسم نیست بلکه اشتباهات خودمونه، این خودمونی دشمن اصلیمون، امپریالیسم اصلا مسئله نیست، امپریالیسم به اصطلاح گناه مردم عراقه، گناه مردم افغانستانه، گناه مردم لیبیه، گناه مردم عرصوت جاهای دیگه است. امپلیز اصلا نقشه در این قضایی ها نداشته. اینا این سیستم رو نمیشناسن و ما واقعا فرضاً چند تا چیز بودن که اینا کمک میکردن به بالا بردن آگاهی سیاسی ما تا حدی مثلا دموکراسی ناو بوده، تلویزیون الجزیره بوده، عرصوت که سایت خوان کول بوده که اینا هم در این جریان حمله به لیبی و داستان سوریه الان که من امروز راجع بهش صحبت میکنم کاملا تسلیم شدم. تلویزیون الجزیره رو کاملا با فشاری که امریکا روی به اصطلاح دولت قطر و به اصطلاح عرصوت که خانواده آل نهیان یا آل ثانی کاملا تسلیم شده، دیگه واقعا تلویزیون الجزیره اون تلویزیون نیست. و همینطور به اصطلاح بعضی از نیروهای همینطور که عرض کردم به اصطلاح ملی و مذهبی کشور خودمون واقعا هم اینه که ما باید کوشش خودمون رو بکنیم و در نتیجه من میخواستم چند تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم که اینها رو ما خودمون مطالعه بکنیم. اینا باید ترجمه بشه، بعضی از ترجمه شده. راستش جان اینا رو یکی یکی لطفا نشون بده. هر چه باید که این باید آن پاور این ایدئولوژی باشه. آنش من اشتباه کردم، شاید انداختم. آن پاور این ایدئولوژی نوشته نوم چامسکی. این چند تا نطقه که در حقیقت سخنرانیه که در ماناگوا در به اصطلاح پایتخت نیکاراگوا در دهه 1980 نوم چامسکی ایراد کرده. کتاب یه کتاب کوچیکه ولی فوق العاده است واقعا. حالا من یه نقل قول ازش میارم. بنابراین آن پاور اند ایدئولوژی نوشته نوم چامسکی، دومی راسس جان. یه 501 باز نوشته نوم چامسکی. این کتاب کتابیه که واقعا میره تاریخ، توی تاریخ به اصطلاح هم امریکا و هم سلطه کشورهای اروپایی به طور کلی، هم بر قاره امریکا و هم بر قاره های دیگه، به ویژه امریکا که چه بر سر بومیان بردن و داستان چی بوده. و از 501 سالی، این در دهه 90 نوشته شد، ما میدونیم 1992 در حقیقت 500مین سال تسخیر امریکا توسط اروپایی ها بود و نوم چامسکی هم به همین مناسبت این کتاب رو نوشت و تاریخ این رو باز میکنه. سومی رو لطفاً، من یادم رفت عزیزان یادآوری بکنم که کاغذ و قلم چیز بکنن. هر چه وقت که این کتاب من فکر میکنم باز هم مال نوم چامسکی، این فکر میکنم به فارسی ترجمه شده باشه، باز نوشته نوم چامسکی هستش. هگمانی اور سروایوال، یعنی سلطه و یا ادامه حیات. واقعا این فکر میکنم ترجمه شده باشه. کتاب نسبتا بزرگی و نشون میده که اینا ما رو به طرف، در حقیقت امریکا میخواد تسلط کامل بر جهان پیدا بکنه و این امکان پذیر نیست، یعنی امکان ادامه حیات نخواهد بود، سروایوال توش نیست. آیا بشریت میخواد سروایو بکنه، یعنی زنده بمونه، یا امریکا میخواد واقعا بر همه جهان مسلط بشه؟ اینا دو تا راه، مثل یا سوسیالیسم یا بربریت که میگیم، این یک دوراهیه، واقعا دوراهی سرنوشت سازه. اوکی راسخ جان، بذار یه مثلا توضیح کوچیک بدم اول و بعد کتابای دیگر رو نشون بدیم. هر شبت که میخواستم چند کلمه راجع به خود نوم چامسکی صحبت بکنم. این انسان بزرگ بیش از 100 کتاب نوشته و جز معدود واقعا انسان‌هایی که همه دستگاه‌های ارتباط جمعی اصلا سراغش نمیرن. فقط موقعی که وارد یک کشور میشه مردم ازش استقبالی طوری استقبال میکنن که تمام ترافیک بند میاد. موقعی که مثلا رفته بود ترکیه یا هر جا که میره، ولی دستگاه های ارتباط نامی نیویورک تایمز یا وال استریت جورنال یا واشنگتن پست یا اساس لس آنجلس اسمی ازش میارن یا اینا میذارنش در تلویزیون های ای بی سی، ان بی سی، سی بی اس مثلا. بیا ابدا، این انسان واقعا چه خدمت بزرگی به بشریت کرده برای اینکه عمر 80 چند سالش رو واقعا لااقل 70 سال گذشته رو گذشته برای بررسی سیاست خارجی امریکا با دقیق ترین شکل ممکن و اینقدر سند و مدرک میاره که گاهی اوقات سخنرانیاش آدم رو خسته میکنه یا کتاباش هم آدم رو خسته میکنه، برای اینکه ریز به ریز میره تو اسناد و مدارک و از جمله در برابر این صحبت راول کاسترو که گفته دشمن ما امپریالیست نیست بلکه اشتباهات خودمونه، مقاله اخیر نوم چامسکی رو در انفورمیشن کلیرینگ هاوس عزیزان بخونم که در 60 سال گذشته امریکا چند بار میخواسته تجاوز به این کشور بکنه، چه محاصره اقتصادی کرده، چند بار به جان فیدل کاسترو چیز کرد، چند تا هواپیما رو نابود کرده، چند تا کارخونه رو با بمب منفجر کرده، چه بر سر اقتصاد کوبا آورده. وقت بعضی از درون زندان می‌نویسن که آره دشمن ما امپریالیسم نیست، اشتباهات خودمونه، یعنی کوبا دشمنش امپریالیسم نیست بلکه اینه فیدل کاسترو دشمنش، اشتباهات فیدل کاسترو و مقصر فیدل کاسترو. اینا رو ما باید بهشون پیشنهاد بکنیم که برن و نوشته های نوم چامسکی رو، کتاباش رو و آخرین مقاله ای رو که درآورده واقعا نوم چامسکی که از ابتدا واقعا که انقلاب در کوبا شد چه سیاستی فرزند دولت کوبا و خود شخص فیدل کاسترو داشته، چطور میخواستی که با امریکا کنار بیاد و چطور از ابتدا منتها 60% تقریبا از زمین های مال یک شرکت امریکایی بوده، عرشبت که شرکت عرشبت که جن سیس فروت حالا یعنی در حقیقت مثل به اصطلاح جمهوری های موز دیگه بوده، تمام صنایعش، تمام برقش، تمام همه چیزش زیر به اساس شیطره سرمایه های امریکایی بوده و موقعی که میخواستن اینا مستقل بشن از همون ابتدا چطور علیه کوبا. من نمیخوام وارد این قضایا بشم برای این که اینا چیزهاییه که همینطور که عرض کردم نه تنها حالا سلطنت طلب ها و چپ های بریده الان به جون ما افتادن و میخوان بگن که آره بعد از فروپاشی شوروی دیگه اون امپریالیسم نیست، مسئله امپریالیسم وجود نداره. ما باید مچ اینها رو باز بکنیم، ما باید تاریخمون رو بخونیم، ما باید به کتاب‌ها و اسناد و مدارک مراجعه بکنیم. حالا یک بخش از اصلاح طلب‌ها افتادن به جون چیز و در واقع به اصلاح مثل همین چپ‌های بریده شدن، میگن که آره امپریالیسم اصلا اشتباه از امپریالیسم نیست، ما خودمون بودیم که کودتا کردیم فرضاً 28 مرداد و اون تو که بر سر ما اومده. شکی نداره که به اصطلاح عوامل داخلی هستن، ولی موقعی که امپریالیسم میاد از چه نیروهایی در داخل این کشورها حمایت میکنه. و همین الان شما ببینید، حالا داستانش رو برای عزیزان میگم که در سوریه از چه نیروهایی حمایت میکنه، در لیبی از چه نیروهایی حمایت میکنه، در عربستان از چه نیروهایی حمایت، در یمن از چه نیروهایی حمایت میکنه، در ایران 28 مرداد از چه نیروهایی حمایت کرد و چه کسایی رو انداخت. اینا چرا حالا؟ چون سیستم رو نمیشناسن. دو تا کتاب دیگه میخواستم راجع به 28 مرداد چون داریم صحبت میکنیم و من نمیرسم که باز وارد جزئیات بشم، برای اینکه خود من همینطور که بارها عرض کردم 28 مرداد من در واقع 18 سالم بوده و واقعا سیاسی هم بودم و لمس کردم با تمام وجودم واقعا، و همینطور که عرض کردم این کودتایی که اینا کردن در حقیقت امید یک نسل رو نابود کردن، فقط به اصطلاح یک اصطلاح علیه دموکراسی، علیه پیشرفت ما، علیه استقلال کشور ما، یک تجاوز کردن به ملت ما، امید یک نسل رو نابود کردن این ضد بشرها. و واقعا درس عظیمی بوده، هم برای خود دکتر مصدق که امید داشته بود به امریکا که بیاد از دست استعمار انگلیس نجاتش بده و متوجه شد که چه اشتباه عظیمی، اما خود نسل ما که خود ما چقدر بسا امید داشتیم که امریکا این نیروی ترقیخواه دموکراتیک میخواد که بعد از جنگ دوم جهانی بیاد و مردم جهان رو از دست استعمار انگلیس یا فرانسه و اینا چیز بکنه. نمیدونستیم که اتفاقا شریک هم ناز و داستانش نمیده و در واقع 28 مرداد چشم بسیاری از ماها رو روشن به اصطلاح باز کرد که داستان چیه و اینا چیان و چیان. حالا دو تا کتاب دیگر رو میخواستم معرفی بکنم که اینا رو استیفن کینزر نوشته. راسخ جان اون دوتا رو هم نشون بده پشت سرم. All Shah's Men استیفن کینزر، که این من فکر میکنم همه مردان شاه ترجمه شده و واقعا عزیزان باید بخونن. استیفن کینزر دیگه خودش خبرنگار نیویورک تایمز بود، البته اینا رو که به اصطلاح کتاب های اینجور میمیسن مثل کریس پیجز و یا عرصبت که خبرنگارای دیگه اینجوری رو نیویورک تایمز بیرونشون میکنه، همینطور که استیفن کینزر رو بیرونش کرد. کتاب دیگه‌ش رو اوورثرو یا براندازی، که اونم در حقیقت داستان تمام کودتاهایی و تجاوزاتی که امریکا از سال 1893 واقعا اثرات که همینجوری کشورهای مختلفه رو از جمله کوبا رو چطور حساب بعد از اینکه اسپانیایی ها رو میخواستن کوبایی ها بیرونش بکنن چطور امریکا رفت برش مسلط شد و اصلا به حساب تشکیل کرد اونجا رو. و بعدش داستانهاش بسیار بسیار مفصله و واقعا اینا رو باید خون. خیلی ممنون راسخ جان. اینه که من میخواستم به حساب امروز من نمیرسم برای اینکه باید اوضاع روز و امروز روز رو ببینیم داستان چجوریه، فقط من از اون کتاب On Power and Ideology که واقعا برای من این کتاب کوچولو چه اثری به اصرا داره اگر روی روشی ترجمه بشه، حتی یک جمله رو من میخونم که نقل قول میکنه نوم چامسکی از جورج کنان. بارها من اسم جورج کنان رو بردم که این سفیر امریکا در شوروی در زمان جنگ بود و بعد اومد رئیس پالیسی پلانینگ، یعنی در حقیقت برنامه ریزی سیاست های خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی رو واقعا به دست میگیره. ببینید در 1948 جورج کنان چی میگه در مقاله مفصلی، هم یه مقاله مفصل زیر اسم آقای ایکس در مجله فارین افرز یعنی امور خارجی میمیسه که مقاله معروفی اسم خودش رو نمی کنه، به اسم آقای ایکس اون مقاله رو میمیسه و هم بعدش در یکی از به اصطلاح به اصطلاح مقالاتی که راجع به برنامه ریزی سیاست خارجی امریکاست. ببینید چی میگه. ما باید صحبت در باره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا بردن سطح زندگی مردم جهان یا دموکراسی رو متوقف بکنیم. صحبت درباره این اهداف مبهم، حقوق بشر، دموکراسی، بالا بردن سطح زندگی مردم، ما باید با زبان زور عریان رفتار کنیم بی آنکه شعارهای ایدئالیستی یا تخیلی چون نوع دوستی altruism، نیکخواهی جهانی benevolence بر سر راهمون مانع ایجاد کنند. ما باید موقعیت برتر خود در جدایی و شکاف موجود میان ثروت عظیم خود و فقر دیگران رو حفظ کنیم. این هیچ اصلا صحبت از این نمی کنه که فرضاً علیه کمونیسم یا نمیدونم علیه شوروی. این سیاستیه که از سال 1000 بعد از جنگ دوم جهانی ریخته میشه، روش عمل میشه و تا به امروز عمل شده و نه اینکه این سیاست بعد از فروپاشی شوروی تغییر کرده. الان با شدت هرچه تمامتر در حقیقت بهش عمل میشه. قابل توجه اونهایی که از جمله اون پاراگرافی که در بیانیه این که شورای هماهنگی راه سبز امید آورده بود که اون پاراگرافشو من باز کردم که گفتم این یک علامت خطره، باید اینا بدونن و برن بخونن این ادبیات رو، این سیستم رو بشناسن تا به جنبش سبز ضربات خرد کنندهی وارد نکنن. اینا از حالا ما باید بهشون هشدار بدیم که این رک که تو میروی به گرجستان است، اینها رو باید به اصلاح چیز بکن. در نتیجه حالا نتایج تمام اینا از خود امریکا شروع میکنیم که نتایج این سیاست های ضد بشری که برای عزیزان خوندم که نه تنها جورج کنان بلکه دین اچسون حالا دین راست هم جزشون رو دین اچسون در اون زمان، کلارک کلیفورد، پال نیتش و برادران دالس، اینا سردمداران به اساس سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی بودن، درست همینجوری فکر میکردن. و حالا از نظر نظامیگری هم ما میدونیم لومیل و غیره و غیره که اینا اصلا چی کارا میتونستن بکنن، که اصلا میخواستن اون زمان واقعا هم چین هم همه اینا رو با بمب اتمی نابود بکنن که جلوشون گرفته شده، چه یه چنین سیاست هایی رو داشته. حالا ببینیم این سیاست ها بر سر خود ملت امریکا چی آورده. حالا ما کار نداریم بر سر کشورهای دیگه چی آوردن بر سر، و بنابراین من بحث امروز رو هرچبت که من میبایست راجع به 28 مرداد با اونچه که بر سر خود ما اومده، ولی به نظر من باید ببینیم بر سر خود ملت امریکا چی اومده. و در نتیجه چون من قول دادم مقاله آقای وارن بافت رو بخونم، ترجمهش کردم و برای عزیزان امروز میخوام بحث رو از اینجا آغاز بکنم و همینجوری بریم جلو و ببینیم این سیاست های 60 ساله گذشته اینها چه بر سر جامعه بشری آورده و به کجا خواهد کشون این رو و چطور اینها میخوان جنگ سوم جهانی رو به وجود بیارن. مسئله سوریه همینجوری ساده نیست، مسئله لیبی همینجوری ساده نیست. سوریه رو میخوان اگر بهش حمله بکنن آغاز حمله به ایرانه. این آقایان باید بدونن. حالا من تمام نقل قولها و به اصلاح چیزایی رو که اینا میخوان پیاده بکنن برای عزیزان خواهم آورد، فقط سوریه نیست ولی چه بر سر خود ملت امریکا. وارن بافت برای عزیزان گفتن که چیه؟ در حقیقت در رأس شرکتی به اسم برکشایر هستش که صدها میلیارد دلار رو به اصلاح زیر دستشه، ثروت خودش فقط 60 میلیارد دلار تخمین زده شده، بین 50 تا 60 میلیارد دلار. حالا کار نداریم، ولی دومین ثروت مرد ثروتمند جهانه، حالا نه تنها امریکا، جهانه. وارن بافت واقعا در اثر اتفاقاتی که داره در امریکا میفته و در کنگره و در کاخ سفید احساس خطر کرده و در نتیجه مقاله بسیار به نظر من آموزنده‌ای در صفحه سرمقالات نیویورک تایمز نوشته دوشنبه گذشته که به عزیزان قول دادم روز سه‌شنبه گذشته به عزیزان که من اینجا چیز بکنم، راجبش صحبت بکنم. عزیزان امیدوارم که به اصطلاح واقعا درس‌های اقتصادی عظیمی تو این مقاله هست. اقتصاد رو آدم یا اقتصاد سیاسی رو آدم از که میتونه یاد بگیره یا از کارگرها آدم باید یاد بگیره، چون دستن در کار مستقیم مسائل و میدونن که داستان یعنی چه، برای اینکه به طور روزانه لمس میکنن هم کارشون هم مزد مزایاشون هم زندگیشون هم با کارفرما و غیره و غیره، مثلا یعنی در حقیقت با سرمایه‌دارای بزرگ میدونن که چه بر سرشون میاره و یا خود سرمایه‌دارا. در این میان روشن فکرا اکثریت قریب به اتفاقشون فقط خاک تو چشم ما میپاشن و مردم میپاشن، برای اینکه اکثریت قریب به اتفاقشون در حقیقت روشنفکران نظام سرمایه‌اند، از خبرنگارا گرفته تا اونایی که تو اتاقای فکری هستن، تا اونایی که تو کاخ سفیدن، تا اونایی که تو کنگره‌ان و و و و همینجوری که بگیریم در حقیقت مزدگیرای رسان نظام سرمایه و سرمایه‌دارا هستن. فقط عده بسیار قلیلی هستن که روشنفکرایی هستن که طرف طبقه کارگر و زحمتکشا رو فکر می‌کنن، چون اونها هم هیچ جایی در هیچ جا ندارن و دستشون برسه نابودشون میکنن و همیشه باید به اصطلاح از نظر از هر جهت به اصطلاح در مضیقه باشن، اقلیت بسیار کوچکی هم. بنابراین گاهی اوقات خود سرمایه داران مسائل رو مطرح میکنن که واقعا برای آدم آموزنده است و فقط این نیست. من بارها از آدمای مثل جان کسیدی که خودش توی وال استریته نقل قول آوردم و بعضی از مقالاتش رو ترجمه کردم، خودش جز سرمایه گذارای وال استریته، ویلیام گرایدر مرتب به اصلا چیز داره، فلیکس روحتین که واقعا دهه 80 واقعا جز به اصلا سرمایه گذارای بزرگ بوده، و یا استیفن روس اگه عزیزان مقالاتش رو مثلا توی نیویورک تایمز خونده باشن. ولی من امروز راجع به وارن بافت و مقالاتش چیز میکنم. یکی رهبران ما از ما درخواست فداکاری مشترک یا اشتراک در فداکاری کردن، اما وقتی این درخواست را کردن مرا به حساب نیاوردن. مرتب آقای اوباما میاد و یا افراد کنگره که ما باید فداکاری بکنیم، مردم باید فداکاری، همه ما باید فداکاری بکنیم. وارن بافت که 60 میلیارد یعنی به حساب میگه کسی سراغ من نیومد که منم فداکاری بکنم. این یه اذعان عجیب و یه اقرار عجیب واقعا که من فکر میکنم و تو کنگره به شدت بهش حمله کردم به وارن بافت. من به دیگر دوستان بسیار ثروتمند خود هم مراجعه کردم و دیدم که رهبران ما از آنها هم نخواستن که در این فداکاری مشترک شرکت بکنن. حالا ببینیم منظورش چیه. در حالی که فقرا و طبقه متوسط به خاطر ما در افغانستان می جنگن، در حالی که اکثر امریکاییان تقلا می کنند مایحتاج زندگیشان را تهیه کنند، مالیات ما بزرگترین ثروتمندان کاهش می یابد. اینا جملات ساده ای نیست که وارن بافت میگه که اینایی را که ما فرستادیم بچه های فقران دارن کشته میشن، زخمی میشن، درب و داغون از اونجا بر میگردن، از اونا فداکاری میخوان که برن کشته بشن، ولی ما نباید در این فداکاری شرکت بکنیم، ما که بزرگترین ثروتمندان. حالا عزیزان دقت بکنن که تمام این بحث هایی راجع به کسری و بودجه و اینا که صحبت میشه داستانش چیه، علتش چیه که امریکا 1.5 تریلیون دلار کسری بودجه الان داره که میخواد رس مردم رو بکشه و مردم رو به سیخ بکشه و از اونا بگیرتش و نه از ثروتمندان. بعضی از ما مدیران بانک های سرمایه گذاری یعنی investment bank هستیم. من گاهی خواهد توضیح دارم دو جور ما investment bank داریم. یکی در حقیقت بانک های مثل Goldman Sachs که اینا در حقیقت کارشون اینه که میلیاردها دلار که مردم درشون به اصلاح چیز میکنن و میخوان سرمایه گذار به ویژه سرمایه دارای بزرگ در جاهای مختلف به اصلاح براشون سرمایه گذاری میکنن و طبیعتا اونایی که سرمایه گذاری میکنن میخوان که بزرگترین سود به هر سال یا هر ماه بهشون برسه، مثلا موقع که استیتمنتشون میاد گزارش میاد. یه نوع دیگه اینوستمنت بانک هست بهش میگن هج فند که این در واقع هج فند ها از دهه 80 در اساس تا جایی که من یادم میاد به ویژه به اصلا در دهه 90 و البته سالهای 2000 خیلی بیشتر، هج یعنی محافظت کردن از یه چیزی، هج فند اینا طوریه که واقعا مخهای به اصلا چیز از دانشگاه ها میگیرن و میشینن و حتی بعضی دانشگاه مثلا استادای دانشگاه و از طریق کامپیوتر و اینه که ببینن در کجای جهان بهترین سرمایه گذاری ها رو میشه کرد و بعدش نه تنها سرمایه گذاری فرزند در استاک ها که لانگ باینگ باشه بلکه شورت سلینگ، یعنی در حقیقت نه اینکه فقط استاک بخرن بلکه شرط بندی بکنن که فلان شرکت فرزند میخواد ورشکست بشه، روی ورشکست شدنش و از بین رفتنش شرط بندی میکنن که اگه ورشکست شد پول زیادی شد و خلاصه انواع چیزا رو به کار میبرن که سرمایه گذارای این هج فند ها در برابر هر اتفاق محافظت بشن، یعنی هج بشن یا محافظت بشه ازشون. هج به اصطلاح حصار یا به اصطلاح چیز و یا چیز حفاظی رو بهش میگن هج فند. بعضی از ما مدیران بانک های سرمایه گذاری هستیم که در سال میلیارد ها دلار درآمد داریم، اما به ما اجازه داده می شود در این درآمد، این درآمد به عنوان carried interest، بعضی از این چیزا قابل ترجمه واقعا به فارسی نیست. carried interest طوری بسا در قوانین مالیاتی برای ثروتمندا چیز شده که اون کسی که میلیاردها دلار درآمد داره، این درآمد به عنوان carried interest به حساب میاد و فقط مقدار ناچیز 15% ما مالیات می پرداشت از این ثروت باد آورده. دیگرانی هستن، حالا نه تنها این که خودش رو داره میگه، دیگرانی هستن که فقط به مدت 10 دقیقه صاحب یک stock index future. اینا قابل واقعا ترجمه نیست. فیوچرها عبارت از یک سلسله قراردادها هستند و شرط بندی ها هستند که در استاک مارکت و بازار مالی وجود داره که شرط می‌بندند چه در مورد بالا رفتن یه چیزی مثلا بهره فلان بانک یا ورشکستگی یه چیزی. همه اینها رو بهش میگن فیوچر ایندکس که اینا یه مدت زمانی هم داره و هر 2 ماه، 3 ماه، 1 سال اینا سر میرسه و این فیوچرها باید پرداخته بشه یا تسویه بشه یا تسویه بشه. حالا بعضی ها هستن که توی کامپیوتر فقط به مدت 10 دقیقه بعضی از این بسا ایندکس ها رو دارن و مرتب مشغول خرید و فروش این ها هستن. دیگرانی هستن که فقط به مدت 10 دقیقه. دمشو خود وارن بافت که واقعا سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ میکنه، بعضی از طریق کامپیوتری دائما اینجوری دارن معامله میکنن و به 60% از درآمدشون فقط 15% مالیات تعلق میگیره. حتی اینایی که دارن پشت کامپیوتر همینجوری دارن چیز میکنن و اینا کسایی بودن که واقعا باعث تمام این چیز مالی شدن، یعنی نقش اساسی داشتن. 60% از درآمد این دوزهای واقعی فقط 15% مالیات داره. کل اینها و نعمات دیگر توسط قانونگذاران واشنگتن به ما اهدا می شود. قانونگذارانی که گویی احساس می کنند مجبور به محافظت از ما هستند و گویی که مانند پرندگان نایاب مثلا شود که endangered species و در معرض خطر نابودی هستیم. هر شبه که داشتن دوستانی در مقامات بالا چیز خوبی است. حالا سال گذشته کل مالیات من، بعد میاد رو شخص خودش. اینا نکات، هر کدوم از اینا نکات فوق‌العاده پر اهمیتیه که چه بر سر ملت امریکا اینا دارن میارن. سال گذشته کل مالیات من، یعنی مالیات بر درآمد شخصیم، اینو بهش میگن personal income. اینم احتیاج به یه توضیح داره. دو نوع درآمد وجود داره. یکی personal income یعنی درآمد شخصی. کسی فرزن استاک خریده، یه درآمد میتونه داشته باشه. دیویدند در یه شرکتی به اصطلاح سرمایه گذاری کرده، دیویدند بهش میدن، یعنی بهره بهش میدن. ملکی داره، اجاره به دستش میاد، سود از جایی میبره و خلاصه پرسونال اینکام اون چیزیه که علل عموم سرمایه برای آدم میاره، سرمایه گذاری اینو بهش میگن پرسونال اینکام یا درآمد شخصی. یکی دیگه داریم پیرول اینکام، یعنی شما کار میکنی و جزء پیرول یه شرکت هستی که این معمولا مزد و حقوق بگیرا هستن که هر دو هفته یه چک به دستشون میرسه. حالا عزیزان دقت بکنن، سال گذشته کل مالیات من، یعنی مالیات بر درآمد شخصیش که حالا دروغ میگه که چقدر داشته، برای عزیزان میتونم مثال بزنم که همین وارن بافت زمانی که استاکای گلدمن ساکس رسیده بود به 2-3 دلار، 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد 2008 و 2009، در عرض یک سال و نیم گذشته لااقل استاکای به اصلاحیز 2-3 برابر، 3 برابر یا 4 برابر شده یا بیشتر، من اینو دقیق نمیدونم، یعنی اون 5 میلیارد دلار چقدر شده؟ 15 یا 20 میلیارد دلار، یعنی در عرض یک سال گذشته اینقدر درآمد داشته. حالا بخشش مال سایر بسا شرکاشه، یعنی دروغ میگه که من چقدر درآمد داشته ولی کار نداری. میگه کل درآمد شخصی و مالیات بر درآمد شغلی، یعنی پیرول اینا بهش میگن پیرول تکس، یعنی اون تکسیه که چک شما هر دو هفته که میاد کل تکس از شما برمیدارن، یعنی اونایی که مزد بگیر و حقوق بگیرن هم سوشال سکیوریتی ازش برمیدارن، هم فدرال تکس ازش برمیدارن، یعنی به شا مالیات چیز، هم ستیت تکس میگیرن، همینجوری تکس میگیرن در حدود بین 30-40% تکس از اونایی که مزد و حقوق بگیرن، ولی اونایی که درآمد شخصی دارن فقط 15% میدن. همه به حساب مالیاتی که پرداخته 6,938,744 دلار بوده. به نظر میرسد که این مبلغ زیادی باشه که 6 میلیون و در حدود 8 میلیون حساب مالیات پرداخته ایشون، در حالی که آنچه پرداختن تنها 17.4% از درآمد من بوده است. اینجاست داره دروغ میگه، درآمدش خیلی بالاتر از این بوده، ولی حالا میگیم که مثلا 40 یا 50 میلیون دلار درآمد ایشون داشته و این مالیاتی که پرداخته 17.4% درآمدش بوده و این مقدار مالیات به مراتب کمتر از 1% مالیاتی است. به این عزیزان دقت بکنم که 20 نفر کارکنان دفتر من پرداختن، 20 نفری که این توی دفتر برکشایر کمپانی، یعنی شرکت برکشایر براش کار میکنن، اینا مستحق بگیرن دیگه، منطقه ممکنه حالا حتی 80 یا 100 هزار دلار بگیرن ولی مستحق بگیرن. حالا ببینیم اینا چقدر مالیات میفرن. این به اصطلاح نکته است که این اوباما رو به اصطلاح یه آتیش زیر فلانجاش به اصطلاح روشن کرده که چجوری به اصطلاح داستن درصد مالیاتی که آنها پرداختن، یعنی کارمنداش، میان 33%-41% بوده که میانگین آن 36%. حالا شما دقت کنید که مالیات این مملکت از کیا گرفته میشه؟ از طبقه متوسط و پایین. ثروتمندا و بالایی ها واقعا مالیاتی نمی پردازن. شرکت ها که واقعا اینقدر دیدکشن، یعنی اینقدر مخارجشون معافیت های مالیاتی داره که نه تنها مثلا جنرال الکتریک نه تنها هیچ مالیاتی نپرداخته یا اکسان موبیل، چند میلیارد دلار از دولت گرفتن به خاطر اینکه میگن ما خرج های اینو من فلان داریم، فلان شاه نفت رو چیز کردیم، انقدر ضرر کردیم، فلان کردیم و غیره و غیره. جنرال الکتریک سال گذشته 3 میلیارد دلار نه تنها مالیاتی نپرداخت، بلکه 3 میلیارد دلار از دولت گرفت. بعد میگه که اگر شما با پول بسازید، همونطور که برخی از دوستان بسیار ثروتمند من چنان میکنن، درصد مالیاتشون حتی کمتره. یعنی در حقیقت عزیزان ببینید، اگه با پول بسازی یعنی چه؟ یعنی شما وارد پروسه تولید نمیشی. فرضاً خود وارن بافت در شرکت هایی سرمایه گذاری میکنه که اینا شرکت های تولیدی هستن. فرضاً ما خیلی فکر میکنیم که مثلا شرکت کوکاکولا مال کیه؟ 16% شرکت کوکاکولا مال همین به اصطلاح وارن بافت به شرکت برکشایر هست. اینان که سهامدارای اصلی شرکت‌های بزرگن و دنبال شرکت‌هایی می‌گردن که فکر می‌کنن می‌خوان ورشکست بشن، می‌خرنشون و بعدش نیمی از کارگراشون رو بیرون می‌کنن و به قول خودشون به اصطلاح سودآورش می‌کنن و دوباره قیمتش میره بالا، اون وقت اگر شد دوباره می‌فروشنش. یعنی شرکت خرید و فروش می‌کنن به جای کالا. اما شما اگر درآمدتون از طریق کار کردن باشد، درصد مالیاتتون به مراتب هر شود که از من بالاتره. یعنی کسی که کار میکنه ازش مالیات بسیار و خیلی هم بالاتره. برای درک این مسئله لازم است منابع درآمد دولت رو هر شود که بررسی بشه و بعد من سریع بعد از این بگذرم. بعد درآمد دولت رو در نظر میگیره که چی باید باشه، چی هست. دولت امریکا سال گذشته نزدیک به 80% از این درآمدها از مالیات بر درآمد، یعنی پرسونال تکس و اینکم تکس و پیرول تکس بوده، از هر دوی اینها بوده. مردم که عزیزان دقت بکنن که مثلا در بسیاری از جمله در ایران 80% درآمد از درآمد نفته، نه مالیات، در حالی که در امریکا اکثر درآمد دولت از مالیات. منتها ببینیم از کی حالا مالیات میگیره. ثروتمندترین افراد کشور که خودش میگه مگا ریچ، فقط 15% روی مالیات به اصطلاح درآمد شخصیشون مالیات میپردازن و هیچ مالیاتی برای درآمد شغلیشون یعنی پیرول تکس نمیپردازن. برای طبقه متوسط وقت داستان متفاوت است. از نظر درآمد شخصی در چارچوب 15% تا 25% درآمد شخصیشون رو ازش میگیرن، اما درآمد شغلیش یعنی پیرول تکسشون فوق‌العاده بالاست. یعنی بیشتر مالیات رو همینطور که عرض کردم طبقه متوسط به پایین میپردازن. در سالهای دهه 1980 و 1990 مالیات ثروتمندان بسیار بالاتر بود و درصد مالیات من در جایی در وسط قرار داشت. بر حسب حالا بعد میره وارد یه بحث دیگه میشه. تا اینجا میگه که چرا از ما ثروتمندا، حالا عرض میکنم که چرا اصلا این مسئله رو مطرح میکنه وارن بافت. ترسیده، وحشت کرده. بعد داره در برابر تئوری بعضی از افراد کنگره و تا حدی هم اوباما و به اصلا اونایی که دور و برشن، بر حسب تئوری بعضی ها به دلیل بالا بودن میزان مالیات بر درآمد سرمایه گذاران یعنی ثروتمندان، درآمد ثروتگذاری، من میباید از سرمایه گذاری خودداری میکردم. برای اینکه اینا میگن که شما اگه از ثروتمندا مالیات زیادی بگیری هم بیکاری به وجود میاره، هم دیگه بسیار انگیزه ندارن سرمایه دارا که سرمایه گذاری بکنن و خلاصه باید مالیت ثروتمندا رو بیاری پایین. اینکه اینطور نیست. تجربه خود من که 60 سال دارم به عنوان یه سرمایه دار دارم فعالیت میکنم اینو نشون نمیده. در حالی که من نه دست برداشتم از سرمایه گذاری در اون زمان که مالیاتم بسیار بالا بود و نه دیگران. من اکنون 60 سال است که با سرمایه گذاران کار میکنم و تا حال 30 سال حتی زمانی که مالیات بر درآمد سرمایه گذاری 39.9% بود، یعنی سال 76-77، ندیدم که از بالا بودن میزان مالیات از سرمایه گذاری عاقلانه به قول خودش خودداری بکنه. و بعد میگه که من نمیتونم بیشتر رو این به اصطلاح تکیه بکنم. هر شبت که اداره مالیات، ولی این بخشش رو باید عرض بکنم، اداره مالیات بر درآمد که بهش میگن IRS از سال 1992 به این طرف اطلاعات مالیات پرداخت شده، مالیات پرداخت شده توسط 400 نفر ثروتمندترین افراد این کشور رو ثبت کرده که اینا رو میاره. سال 1992 400 نفر ثروتمندترین افراد امریکا مجموعه درآمد مشمول مالیاتشون 16.9 میلیارد دلار بوده. سال 92 و 29.2% آن را مالیات پرداخت. که مثلا در زمان ایزنهاور نزدیک به 90% میبایست اینا مالیات میپرداختن. 29.2% پرداختن. حالا ببینیم در 2008 چی شده. بعد از روی کار اومدن آقای جوزف بوش. در 2008 درآمد مشمول مالیات این 400 نفر ثروتمندترین این کشور 90.9 میلیارد، یعنی حدود 91 میلیارد دلار بوده. اینقدر ثروتشون رفته بالا نسبت به ثروت 19 میلیارد بوده، الان 90 میلیارد شده و که متوسط سرسام آورش 227 میلیون دلار در سال بوده و مالیاتی که پرداختن اون وقت 21.5% بوده، یعنی اینقدر اومده پایین، اینقدر ثروتشون رفته. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم. حالا چرا این مسئله رو مطرح میکنه؟ نامی کلاین اخیراً مقاله‌ای در Information Clearing House نوشته که نمیخوام همش رو بخونم. آمار گرفته شده توسط وال استریت جورنال در اوائل جولای نشون میده که 94% از میلیونرها از خشونت در خیابان‌ها وحشت دارن. عزیزان حالا می‌فهمیم که آقای کامرون که میگه اینا یک مش ارازل او باشن که اومدن تو خیابونا از کجا باید جوابشو داد و چرا بسیاری از شهرهای امریکا مثل یه بشته باروت هست. دلائلش اینا و در نتیجه وارن بافت و 94% از این میلیونرها و میلیاردرها به وحشت افتادن. برای همینه که الان در حقیقت دارن بعضی هاشون، مثلا جورج سوروس الان سالهاست کتاب داره می‌نویسه که شما این راهی رو که میرید واقعا جامعه رو به طرف یک بحران عظیم دارید میبرید. خلاصه به خودتون بیایید، این سیاست ها سیاست های درستی نیست. در نتیجه میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که اینا فقط کشورهایی مثل قصبت ما رو یا کشورهایی مثل کشورهای دیگر رو به حساب خاک خون نمیکشن، بلکه در واقع بسیاری از کشورهای دیگر رو، نه تنها کشورهای دیگر رو، بلکه مردم خود امریکا رو به چه روزی میخوان بندازن. من یه مقدار به حساب راجع به توزیع سرمایه ها و ثروت ها برای عزیزان یک سلسله آمار میارم که ببینید بسیار شکاف طبقاتی به کجاها کشیده و چرا امریکا رو واقعا به یک بشته باروت واقعا بسیاری از شهرها. پلیس امریکا مثل انگلیس نیست که مسلح نباشه و بسیاری از جاها و بسیاری از مردم میدونن که قتل عام خواهند شد. به همین دلیلی که الان تا الان به اصطلاح زیاد چیز نیست، فقط قتل‌های شخصی می‌بینیم یا یه نفر میاد سوار یه هواپیما میشه میزنه توی یه ساختمون یا خانواده خودش رو از بین میبره یا مسلسل به دستش میگیره و چند نفر رو میکشه. هنوز به اصطلاح اتفاقاتی مثل لندن و یا جاهای دیگه در اینجا نیفتاده، ولی واقعا تمام شواهد نشون میده که واقعا بسیاری از جاها مثل همین لس آنجلس، مثل نیویورک، مثل شیکاگو، مثل دترویت، اینا مثل بشته باروته. و حالا خواهیم دید. عزیزان دقت بکنن که توزیع سهام در استاک مارکت چطوره. 1% بالا 38.2% از کل سهام رو دارن. 9% زیر آن 43%، این در مجموع می شود 81%. یعنی 10% بالا 81% از سهام رو دارن، 10% زیرش 9.5 و خلاصه 60% بقیه، 60% پایین جامعه فقط 2.5% سهام دارن. حالا از جای دیگه برای عزیزان حسابت که نقل قول بکنم که این در مقاله دیگری است که 20% بالای جامعه امریکا 85% از کل ثروت امریکا رو دارن. و در نتیجه این 20% حالا یا 10% بالا نه بچه هاشون میرن که در افغانستان و یا عراق بجنگن، نه مسئله نابود شدن فرزند بودی و یا کشورهای دیگه و یا کشور ایران و یا سوریه براشون مطرحه. و واقعا در به اصطلاح محلات و یا به اصطلاح بخشهایی زندگی میکنن که گیتت بهش میگن، واقعا از بقیه جامعه جداست و دیوارهای به اصطلاح چیز جداشون میکنه و دیوارهای آهنی با تمام دوربین ها. بنابراین به اصطلاح به زعم خودشون در آسایش و رفاه و امنیت دارن زندگی میکنن، در حالی که اینطور نیست. و حالا من میخواستم یه آمار دیگه هم برای عزیزان بیارم. لازمه واقعا اینها رو، ما آخرین آماری که گالوپ گرفته این رو عزیزان میتونن برن توی سایت انتی وار مقاله‌ای هستش گلن گرینوالد نوشته و آماری رو از مؤسسه گالوپ میاره، antiwar.com. عزیزان حالا که به اصطلاح داریم صحبت میکنیم، این دوتا سایت اینترنتی رو هم یادداشت بکنیم. یکی antiwar.com هستن، یه مقاله هستش که حالا من نقل قول مفصل ازش خواهم آورد، دیروز بود و عزیزان میتونن برن و در این antiwar.com پیدا بکنن، نوشته جاستین ریموندو، R-A-Y هستش، اون L اضافه است، ریموندو، جاستین ریموندو. مقاله دیگه هستش در این سایت تهران بیورو، این تمام اخبار ایران اصلاحات که به زبان انگلیسی، که مقاله هستش از افروز مهدوی. حالا شاید نقل قول ازش بیارم که چرا ممکنه احمدی نژاد در چند ماه آینده دستگیر بشه و چیز بشه. مرسی راست جان. حالا اون هم به رسیدم موقعی که رسیدم سر اخبار ایران اگر برسیم. مؤسسه گالوپ نشون میده که از سال 1979 شروع کرده به آمارگیری راجع به این که مردم تا چه اندازه احساس رضایت نسبت به گردش کار نظام حاکم بر امریکا میکنن، خود مردم امریکا چقدر به اصطلاح ساتیسفاید هستن یا رضایت دارن از گردش کار سیستم به طور کلی. در سال 1985 50% مثبت بوده و نظر مثبت داشتن، 1986 69%، 1992 66%، سال 98 تا 2000 یعنی اوجش در 1999 بوده که عرصت که 71%، یعنی اکثریت مردم امریکا. عزیزان به یاد بیارن سال 1998-99 یعنی اواخر دولت کلینتون که هم بیکاری رفته بود به 3-4%، استاک مارکت در اوجش بود از شکوفایی اقتصادی به زعم خودشون، و تازه هم شوروی فرو پاشیده بود و رقص و پایکوبی و پایان تاریخ را اعلام کرده بودند. 71% از مردم احساس رضایت می کردن از سیستم. در سال 2008 به 7% میرسه، یعنی 93% از مردم ناراضی. در سال 2009 دوباره بالا میره و حالا میرسیم به امروز روز. مؤسسه گالوپ تمام رسات چارت این رو یا به اصطلاح نمودارشو کاملا به اصطلاح ترسیم کرده. اگه عزیزان دارن این مقاله عرصبت که گرینوالد رو بهش نگاه بکنن، در حال حاضر یعنی همین آخرین آمار نشون میده که فقط 11% از مردم احساس رضایت میکنن و در واقع 89% ناراضی هم. به همین دلیلی که وارن بافت واقعا احساس وحشت کرده، برای اینکه این آمارا رو اینا دنبال میکنن، کاملا به منافع طبقاتیشون آگاهن و میدونن که خطر داره نزدیک میشه. اگر چنینه امریکا چه کار باید بکنه برای اینکه توجه مردم رو معطوف به جاهای دیگه بکنه؟ باید فرار به جلو بکنه. یعنی چه؟ یعنی یکی پس از دیگری در حقیقت جنگ رو در منطقه شمال افریقا و در منطقه خاورمیانه لااقل باید گسترش بده. بودجه نظامی رو باید ببره بالا. مردم رو دائم باید سرگرم این بکنه که فرضاً در نوار غزه چه اتفاقی افتاده، در صحرای سینا چه اتفاقی افتاده و و و و. یعنی به اصطلاح مردم رو به اصطلاح توجهشون رو ببره جای دیگه. مثل اینه که فرضاً در اسرائیل، عزیزان حالا به اسرائیل من یه گریزی بزنم، در اسرائیل یه جنبش بزرگ داشت شروع میشد که من صحبتش رو کردم. شهر چادرنشین در تل اویو و سایر شهرها به وجود اومد. یه جنبش بزرگ بود که یوری ابنری به اسرائیل شرح کامل و دقیقش رو به اسرائیل چیز کرد که من هم ازش صحبت کردم. الان چند نفر از این به اسرائیل رادیکال ها، من نمیدونم چیا هستن، چه آدمای مشکوکی از نوار غزه اومدن و به یه اتوبوس اسرائیلی حمله کردن و چندین نفر رو کشتن. و عزیزان روزنامه نیویورک تایمز دیروز رو نگاه بکنن، صفحه اولش، اگه فرضاً مردم فلسطین قتل عام بشن، شما امکان ندارید که صفحه 20 نیویورک تایمز عکسی بندازه. صفحه اول نیویورک تایمز که چند نفر اسرائیلی چطور به خاک و خون غلطیدن در اثر به اسرائیل چیز همین اتوبوس. صفحه اول نیویورک تایمز، شهر چادرنشین برداشته شد، بلافاصله اسرائیل به نوار غزه حمله کرد، چندین نفر رو کشت و از جمله 3 نفر هم از مأمورین رسانه مصری رو کشت که به طور استثنایی عجیبی برای اینکه به اصطلاح چون مصر می‌خواست به اصطلاح سفیرش رو بیرون بکشه از اسرائیل، احساس خطر کرد و فشار از طرف امریکا عذرخواهی کرد. عزیزان دقت بکنن که چه احساس خطری می‌کنن. یعنی چه عذرخواهی کرد اسرائیل از دولت مصر زیر فشار امریکا، برای اینکه بهشون بگه که ما دشمن مشترکی داریم و اونم ملت فلسطینه، ما رو باید به اصطلاح چیز بکنیم، نه سربازای مصر رو. عذرخواهی کرد. یعنی چه؟ یعنی دولت نتانیاهو از این مسئله استفاده کرد و دوباره تمام جنبشی رو که داشت در اسرائیل آغاز میشد نابودش کرد، از بینش برداشت، برداشت به اصطلاح شهر چادرنشین رو دوباره به اصطلاح حالت جنگی با خودش گرفت. حالا در جاهای دیگه داره چه اتفاقی میفته؟ در سوریه داره چه اتفاقی میفته؟ در خاک فلسطین چه اتفاقی داره میفته؟ برای اینکه مدت‌ها بود که در حقیقت صلح برقرار شده بود و ماه سپتامبر قرار فلسطینی‌ها برن به سازمان ملل و در حقیقت یک دولت، حالا هر چی که اسمشو بذاریم، اعلام به استقلال بکنن. اینا میذارن واقعا؟ میذارن اصلا این منطقه در حقیقت روی صلح به خودش ببینه؟ این طور نیست. جنگ رو اینا باید ادامه بدن و در نتیجه من میخوام اخبار سوریه، یمن و مصر رو برای عزیزان باز بکنم، اگر برسیم اون وقت به ایران برسیم. ولی من میخواستم راجع به سوریه صحبت بکنم برای اینکه این درسی باشه برای بعضی ها که در این سایت های اینترنتی تمام حملشون رو فعلا گذاشتن روی دولت سوریه. ما باید بریم به سایت های آلترناتیو و به اینها ما پیشنهاد بکنیم که فکر کنن به آیندهشون و از جمله گردانندگان سایت جرس که اینا تو چه دامی دارن میفتن، که فکر میکنن اگر بشار اسد بیفته مسئله تمام است. نمیدونن که آغاز حمله به ایران است و داستان چی هست. اینه که من میخوام بخشهایی از یه مقاله ای رو که عرض شود که همین جاستین ریموند رو در به اصطلاح سایت انتی وار راجع به اخبار سوریه نوشته برای عزیزان بخونم که واقعا چی داره میگذره و جاستین ریموند رو از زبان چه کسی داره نقل قول میکنه تا اوضاع سوریه رو ما بفهمیم که چی داره میگذره. از زبان جوشوا لندس. جوشوا لندس استاد دانشگاه اوکلاهوما و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه اون دانشگاهه. سایتی داره. متاسفانه من اینو به اصطلاح چیز نکردم. سیریا کامنت. سیریا SYRIA سیریا کامنت. راجب سوریه چیز میکنه. این استاد دانشگاه اوکلاهوما. کامنت COMMENT SyriaComment.com از اون نقل قول میکنه که این استاد دانشگاه یه امریکایی تیپی که اگه هستید عزیزان عکسشو ببینن منتها زن سوریه ای داره، در نتیجه الان در سوریه زندگی میکنه و از اونجا گزارش میده. میگه که معترضین ابتدای نقل قول میاره از International Crisis Group که این یک به اصطلاح روح بسیار معتبر International Crisis بشودن که مرکزش هم در خود امریکاست، از اون نقل قول میاره. معترضین یعنی اینایی که تظاهرات میکنن، مخالفین دولت سوریه، ادعا میکنن کاملا مسالمت آمیزن، اما چنین ادعاهایی با واقعیت شاهدان عینی خانایی ندارد و با قتل چندین افسر دولتی نیز خانایی ندارد. احتمال بیشتر آن است که شبکه‌های جنایتکار گروه‌های مسلح اسلامی و عناصری که از خارج حمایت می‌شوند و بعضی از تظاهرکنندگان که برای دفاع از خود هم دست به حمله مسلحانه می‌زنند در این جریانات دخالت دارند. بعد خود جاستین ریموندو میگه که تردیدی نیست که بیشتر تلفات از تظاهرکنندگانه، اما باید دید آیا این خشونت‌ها به دست گروه‌های سازمان یافته ای نیست که هدفشون تحریک دولت سوریه به اعمال خشونت بیشتر است؟ آیا ما به یاد بعضی از گروه‌های خارج نشین نمی‌افتیم که دائم همین مردم ایران رو تحریک می‌خوان بکنن به خاطر اینکه دست به خشونت بزنن و در نتیجه دولت ایران رو به عکس العمل وادارن، دست به قتل عام بزنه و در نتیجه اون موقع از امریکا و یارانشون بخوان که مردم ایران رو نجات بده تا دخالت خارجی را توجیه کنن؟ این گروه هایی که الان در سوریه مشغول فعالیتن. حالا جوشوا لندیس که عرض کردم کیه، اکنون در سوریه زندگی می کند و مشاهدات عینی خود را منعکس می کنه. در حالی که دستگاه های ارتباط جمعی غرب گزارشات مربوط به عملیات خشونت آمیز و مسلحانه مخالفین رو لاپوشانی می کنه، در حالی که جوزف لندیس در موقعیتش که می تواند واقعیت را گزارش بده. بعد از زبان اون در اصلاحات صحبت می چنین جر و بحثی راجع به این که واقعا دولت سوریه به اسلام مسئوله یا این گروه های مسلح، در ماه آوریل ضمن تظاهرات در بانیاس، در شهر بانیاس آغاز شد. هنگامی که 9 سرباز موقع سفر در بزرگراه بیرون اون شهر یعنی بانیاس در خودرو کشته شدند و تظاهر کنندگان یعنی مخالفین دولت ادعا کردند که آنها به دست سربازان خود دولتی کشته شدند به این دلیل که از تیراندازی به تظاهر کنندگان امتناع کردند. عزیزان به یاد بیارن که دقیقاً تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی گفتن که نه، این سربازای سوریایی و این افسران به دست مخالفین کشته نشدند، به دست خود سربازای سوریایی بودن که بهشون گفتن تیراندازی بکنید به مخالفین و نکردن، در نتیجه افسراشون رو کشتن. در حالی که بعداً معلوم شد که این داستان ساختگی است و تمام دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب آن را به این صورت گزارش دادند و هیچگاه هم آن را تصحیح نکردند. بعد خود این جوشوا لندش میگه من در 14 آوریل زیر عنوان دستگاه‌های ارتباط جمعی موجب انحراف مردم میشوند اینطور نوشتم: چه کسانی 9 سرباز سوری را در بانیاس به قتل رساندند؟ نیروهای نظامی سوری آنها را به قتل نرساندند. علت اینکه توجه من به این مسئله جلب شد این است که پسر عموی همسرم سرهنگ یاسر قشعور یکی از افسران بود که در روز 10 آوریل کشته شد. جز همین افسرها بود که کشته شد. ما او را خوب می شناختیم و بعد ما با باجناق او سرهنگ هدی احمد که در صندلی عقب کامیون حامل سربازان و افسران نشسته بود صحبت کرد. هدی به ما گفت این دو کامیون به محض عبور از یک پل توسط گروه های مسلحی که پشت دیواره حائل بین دو تا جاده دو طرف جاده و پشتبان ساختمان های نزدیک جاده کمین کرده بودن مورد حمله قرار گرفتی و آنها با مسلسل هر دو کامیون رو گلوله باران کردن و 9 نفر رو کشتن. و این واقعه هیچ ارتباطی نداره که یک عده از سربازا بسیار تیراندازی نکردن و توسط همکاراشون کشته شدن. پروفسور لندیس سپس می نویسد هر شبه که دستگاه های ارتباط جمعی غرب نمی خواستن تشخیص دهن که گروه های مسلح فعال شدن و ترجیح دادن مسئله را مبارزه افراد خوب یعنی معترضین علیه بد که به اصطلاح دولت سوریه باشه اینا جلوه بدن. بعد خود جاستین ریموند و اینجاشه که مربوط به کشور ما میشه. به این دلیل که من یه مقدار بسیار روی این مقاله تکیه میکنم. ما باید بدونیم که برنامه ها چیه. این گروه های مسلح چه هستن؟ چه کسی آنها رو مسلح کرده است؟ و دستور کار و برنامه شون چیست؟ اینها سوالاتیست که به اصطلاح جامعه بین الملل علاقه ای ندارد بپرسد و سایت های اینترنتی ایرانی فارسی زبان هم نمیخوان بپرسن. آیا برخی از کشورهایی که اکنون خشونت در سوریه را محکوم میکنن دستی در آن نداشتن؟ و به همین ترتیب این ادعا که 100 نظامی سوری در جسر و شغور کشته شدن به دست همکاران خودشان بود و به همین شکل در دستگاه های ارتباط جمعی که منعکس شد که اینا آره اینا هم به دست خودشون کشته شدن در حالی که می دانیم که این 100 نظامی به دست گروه های مسلح کشته شدن. پروفسور لندیش با نشان دادن سند و ویدیو و ویدیوی این درگیری ها به ادعای دولت سوریه سخته می گذارن. بعد میگه که یکی از مخالفین دولت سوریه حتی در سی ان ان اومده و گفته که به خبرنگار سی ان ان میگوید که خبر تلویزیون سوریه در مورد کشتار افسران و سربازان سوری درست است که به دست گروه های مسلح بوده نه به دست خود افسرهای هم جسدها به افسران سوری که توسط گروه های مسلح از عراق آمده بودن و به جنگندگان علیه دولت سوریه پیوستن کشته شدن. مسئله سوریه جاستین ریموند میگه که از لیبی هم خطرناکتر است و میتواند به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای و یا جهانی تبدیل شود. این گروه های مسلح از آسمان نازل نشدن و این اولین بار نیست که اسرائیل نشان داده تا چه اندازه میتواند در سوریه دخالت کند. از آنجا که ماه سپتامبر قرار است سازمان ملل به دولت مستقل فلسطینی رأی دهد اسرائیل نیاز به چنین مسئله انحرافی دارد. این طور به نظر میرسد که هدف اصلی ایران است و نقشه امریکا و اسرائیل کشاندن ایران به کمک سوریه و دادن بهانه به دست امریکا و اسرائیل برای حمله به ایران است. میخواستم توجه عزیزان را به این مسئله جلب بکنم و عرض بکنم که چرا ما باید به منابع مستقل مراجعه بکنیم و نه مثل این سایت های اینترنتی که آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم توتیوار از دستگاه های ارتباط جمعی معمولی غرب دقیقت مثل سی این این و امثال هم که خبرهای اینا رو چی میده؟ یا آقای انتونی شدیدی که در بیروته دست نشانده خود ایناست گزارش میده در نیویورک تایمز، و یا اون به اصطلاح بهش میگن سازمان حقوق بشر سوریه که در لندن تشریف داره یه نفر، حالا اسمش رو نوشتم ولی یادم نیست دقیقا، که به اصطلاح از مخالفین سرسخت به اصطلاح دولت سوریه بوده و اخبار تمام به اصطلاح دروغین. پس مورد لیبی، مگر نگفتن که در حقیقت دولت لیبی میخواست کشتار بکنه در بنغازی؟ مگر نگفتن که عبدالفتاح یونس هواپیماش رو برده و میخواسته بمبارون بکنه بنغازی رو ولی تمرد کرده و رفته مثلا به جزیره مالت؟ که خود من هم تو برنامه هم در همون اوائلی که چی شده بود اینو نقل قول کرد، تمام دروغ بوده. مگر من گفتن که سربازای لیبی رو معمر قذافی بهشون قرص و یادگار داده که به زنهای به اصطلاحش تجاوز بکنن؟ سازمان هایی هم عفو بین الملل، هم دیدبان حقوق بشر، خود خانم ها رفتن اونجا و تحقیق کردن، تمام اینها دروغ بود. در حالی که فرضاً بعضی از به اصطلاح چیزها از جمله خانم ایمی گودمن اینا رو نقل قول کرد و هیچی وقت هم عذرخواهی نکرد، و دستگاه های ارتباط جمعی ایرانی زبان هم همینطور، بانک به اصطلاح سازمان های، یعنی در حقیقت یه چیزی رو مطرح میکنن و بعدش که به اصطلاح دروغ بودنش رو و سختگی بودنش به اصطلاح اثبات میشه، هیچ وقت نمیان به اصطلاح تکذیبش بکنن. بنابراین ما باید بدونیم که برنامه های اینها چیه و چرا این برنامه ها رو میریزن. به همین دلیلی که ابتدا من از امریکا آغاز کردم، حالا میتونیم اخبار اروپا رو چیز بکنیم که وضعیت اقتصادشون به چه سوی داره میره، و در نتیجه هم احتیاج به جنگ دارن و همین که از نظر سیاسی توجه مردم رو باید معطوف به جای دیگه بکنن و نه بدبختی های خودشون در خود این کشورها. بنابراین تمام این تجاوزاتی که میکنن و تمام این جنگ طلبی هایی رو که میکنن فقط مسئله اقتصادی نیست، بلکه جنبه سیاسی هم داره و ما باید آگاه باشیم که ببینیم اینا ما رو به کجا میکشونن و مردم امریکا رو دارن به کجا میکشونن. و اما در مصر، بنابراین من یه خبر از مصر برای عزیزان میخونم که چی داره میگذره و سیاست یک بام و ده هوای امریکا رو ببینیم چجوریه، که میخواد رژیم هایی مثل تونس، مثل مصر، مثل بحرین، مثل یمن، مثل عربستان، امارات متحده عربی، اردن رو حفظ بکنه رژیم هاش، ولی رژیم هایی مثل لیبی یا سوریه باید بیفتن. این سیاستی است که کاملا باید درامون. حالا عزیزان، شریف عبدالقدوس که خبرنگار در حقیقت هر شبه که دموکراسی نو هستش و در ابتدای به اصطلاح جنبش یا انقلاب در مصر اونجا بوده، اخیراً دوباره رفته و از اونجا گزارش تهیه کرده. با نهایت تأسف ایمی گودمن مال دموکراسی نو الان کسی داره نفرسه در بنغازی که ببینید در بنغازی چی داره میگذاره. واقعا این شهر تبدیل به چه وحشتکده ای شده زیر به ساتیز این شورشی ها. گزارشات اونجا را عزیزان باید بخونن که در بنغازی چی داره میگذاره. و اما در مصر، با وجود اینا کوشش میکنن که هم در تونس، هم در مصر، هم در بحرین، هم در یمن جنبش رو نابود بکنن، مردم اصلا نخواهن نشست. اسماء محفوظ اگر یادشون باشه، این زن بزرگ و واقعا انقلابی که در حقیقت قبل از 25 ژانویه، اینو من اون موقع بسا معرفی کردم، اسماء محفوظ با فرستادن پیام توی اینترنت مردم مصر و به ویژه قاهره رو دقت به حساب مبارزه کرد و نقش عظیمی داشت واقعا در به اصطلاح به حرکت در آوردن مردم، این زن شجاع. اسم محفوظ یکی از برجسته‌ترین فعالین مصر. این زن 26 ساله یکی از بنیانگذاران 6 آوریل جوانان سال 2008 که عزیزان از شهر المحله که در حقیقت نزدیک قاهره است و مرکز کارگریه که کارگران میخواستن اعتصاب بزرگی بکنن ولی سرکوب شدن، ولی در حقیقت خانواده هاشون به کمک به اصرار روشنفکران و دانشجوان جنبش 6 آوریل رو به وجود آوردن که بعداً نقش بسیار بزرگی در ژانویه 2011 برای به وجود آوردن جنبش در مصر داشته که بالاخره منجر به جنبش بزرگ ژانویه 2000. چند روز قبل از 25 ژانویه او دو ویدیو در اینترنت گذاشت که آنها با شجاعت هر چه تمام‌تر از مردم مصر می‌خواست از حقوق اولیه خود دفاع بکنن و بعد به اصطلاح از مناطق بعدش خودش اومد توی خیابون و از مناطق فقیر نشین مردم ریختن و از اونجا شروع شد. حال 7 ماه بعد اسم محفوظ در معرض محاکمه در یک دادگاه نظامی است. در مصر چی داره میگذره؟ به کی پشت این شورای نظامیه؟ چرا؟ چون این بار نوک حمله او علیه شورای نظامی حاکم بعد از برافتادن مبارک است و لبه تیغ الان کل مردم مصر، یعنی در حقیقت اکثریت عظیم به جز اخوان المسلمین. اسم محفوظ پس از آن که دو جمله زیر را در توییترش نصب کرد، روز یکشنبه به دادگاه فراخوانده شد. آدم به یاد زنان شجاع کشور خودمون میافته، هر شبه که هیلا صدیقی رو به همین دلیل به خاطر شعراش میبرن به دادگاه. این دو جملهش چه بودن؟ اگر سیستم دادگستری حقوق ما را رعایت نکند، نباید از پیدا شدن گروه های مسلح و قتل سیاسی افراد ناراحت بشه. جمله دومش اینه که تا زمانی که قانون خلق فوچ برما نشود، عدالتی در کار نخواهد بود و همه چیز میتواند اتفاق بیفتد و کسی نباید ناراحت بشود. بعد دادگاه نظامی او را متهم به توهین به ارتش و دعوت به عملیات نظامی میکنه و او را با قید ضمانت $3,400 فعلا آزاد. حالا تا دوباره به دادگاه که البته هم ایمان نور، هم البرادعی و هم عمر موسا کاندیداهای ریاست جمهوری به این کار به حساب دولت نظامی اعتراض کردن. حالا عزیزان اینو دقت بکنن و این در حالیه که حسنی مبارک و پسرانش در دادگاه غیر نظامی دارن محاکمه میشن. از اینجاست که آدم میتونه بفهمه که در اونجا چی داره میگذره. اگر بریم به یمن، عزیزان روز چهارشنبه گذشته یک شورای ملی به وجود آوردن در دانشگاه صنعا. و عزیزان میدونن که در یمن هم یکی از زنان عرصه که اسمش الان دقیقا یادم نیست پیشگام این قضیه است و بوده. و اگر عزیزان یادشون باشه من جمع جلسه پیش نقل قول مفصلی از این زن شجاع آوردم از نیویورک تایمز که یکی از خواست اصلیش واقعا به وجود آوردن یک شورای موقت برای دوران گذار تا انتخابات بوده که چهارشنبه گذشته این شورا را به وجود آوردن که مجموعه ایست هم از اپوزیسیون رسمی و هم از جوانای و نیروهای ترقیخواهی که این شهر چادرنشین رو در اطراف دانشگاه صنعا به وجود آوردن. حالا این خودش میتونه یه معیاری باشه و اگر من این به اصطلاح خبر رو از نیویورک تایمز دارم برای عزیزان چیز میکنم، نقل به معنا یا نقل قول میکنم، لحن نیویورک تایمز کاملا آشکار میکنه که به هیچ وجه امریکا از به وجود اومدن این شورای ملی راضی نیست و طرفش رو نمیخواد بگیره. ولی ببینید از این شورای موقتی که الان مشغول کشتار واقعا در شهرها و دهات لیبیه چطور هم امریکا و هم آقای سارکوزی و امثالان دفاع میکنن و روز و شب لیبی رو دارن بمبارون میکنن برای اینکه اینها بالاخره بتونن شهر طرابلس رو بگیرن و به قول خودشون در شهر طرابلس حمام خون واقعا راه بندازن. سیاست یک بام و دو هوا رو عزیزان دقت بکنن. در یمن الان مردم واقعا بیش از 90% مسلح، یعنی به اصطلاح اسلحه دارن تو خونه هاش، یک دونه اسلحه نیاوردن بیرون، کشتار شدن توسط حضرت علی عبدالله، نیاوردن بیرون، جنبششون مسالمت آمیز باقی موند و الان اومدن به یک شورای ملی درست کردن برای اینکه کشور به دست خودشو خود مردم واقعا بیفته. آیا امریکا راضی خواهد شد به این قضیه؟ یا هنوز یا کوشش میکنه که علی عبدالله رو برگردانه و یا اینکه به اصطلاح یک به اصطلاح توطئه‌ای بکنه اونجا که اینا از بین ببره و دوباره به اصطلاح جنگ داخلی به وجود بیاره. بنابراین ملاحظه میکنیم که باید با دقت هرچه تمامتر این سیاست ها رو دنبال بکنیم، این سیستم رو بشناسیم و ببینیم تا چه اندازه اینا نه در اون زمان جورج کنان سیاستش این بوده، در حال حاضر دنباله همون سیاسته و ما منافع کشورمون رو و هستی کشورمون رو در فکرش باشیم و به دام اینها نیفتیم که بگیم آره این تقصیر خودمونه، امپریالیسم اصلا هیچ خطری نداره، بعد از فروپاشی شوروی یه خطرش از بین رفته و باید دولت بشار اسد هم بیفته، بعدش که میخواد به جاش بیاد. دولت بشار اسد رو درسته که باید ما محکومش بکنیم و این مقاله جستین ریموندو هم محکومش میکنه، همینطور که باید قذافی رو هم محکومش بکنیم، ولی باید ببینیم آلترناتیو ها چیه. در بحرین ما میدونیم که آلترناتیو چیه، در یمن ما میدونیم چیه، در مصر ما میدونیم، در تونس ما میدونیم که در تمام اینها واقعا آلترناتیو یه آلترناتیو مردمی و انسانیه در برابر حکومت‌های سرکوبگر، در حالی که در سوریه و در عصبت لیبی مشتی آدم‌هایی هستند که اینا مسلحن، آدم کشن و اون وقت غرب پشتشونه و در این حال اسلامی هم هستن، یعنی در حقیقت جز سلفی ها هستن. تمام شواهد نشون میده که به اصطلاح میخوان به اصطلاح حکومت اسلامی سرکوبگر و به اصطلاح آدم کش در این کشورها برقرار بکنن به جای به اصطلاح چیز، به جای رژیم قذافی و یا به جای رژیم بشار اسد. یعنی ما آلترناتیو ها رو باید ببینیم چیان و در حقیقت اینا احتیاج به یک بررسی دقیق و یک روش سیاسی و یک خط مشی سیاسی دقیق داره، نه اینکه فرزند چون الان رژیم ایران از سوریه داره دفاع میکنه ما از بغض اینه که از سوریه داره دفاع میکنه ما بیاییم به اصطلاح تو خط امریکا و اسرائیل بیافتیم، که افتادن الان اینا نمیدونن که اون وقت این چه خطری برای کشور ما ایجاد میکنه، این ضربه به جنبش میزنه. بنابراین ما به خاطر جنبش هستش که باید به اصطلاح مواظب این قضایا باشیم. وقت به سرعت داره میگذره، راجع به خود ایران اینا همش برمیگرده به مسئله ایران واقعا و اینه که چه خطراتی متوجه جنبشه، در حالی که رژیم واقعا داره به اصطلاح از هم دیگه میپاشه اون وقت یک چنین اشتباهاتی ما رو به اصطلاح به چاله چوله میندازه. واقعا باید حواسمون جمع باشه در حالی که ما میدونیم در بالا چه اختلافات وحشتناکی الان وجود داره. عزیزان من نرسیدم که به اصطلاح چیز بکنم که اختلافات در بالا داره دامنش واقعا داره وسیع میشه و چطور به اصطلاح هم اون کمیته وحدت اصولگرایان که به وجود آورده بودن درش اختلاف افتاده، که در حقیقت ما میدونیم که در رأسش عرصبت که حبیب الله عسکر اولادی و علی اکبر ولایتی و غلام رضا حداد عادل بوده و در حقیقت الان زیر نظر مهدوی کنیه که اینا به نوعی میخوان به اصطلاح بین اصولگرایان به اصطلاح یه وحدت به وجود بیارن، ولی حالا به اصطلاح آقای مصباح یزدی اومده به یه جبهه جدیدی، جبهه پایداری درست کرده با آقای محصولی که اینا میگن ما طرفدار احمدی نژاد هستیم و نه اطرافیانش. و یه چیز جدیدی به وجود آوردن و در حقیقت اختلاف الان افتاده بین مصباح یزدی و مهدوی کنی بر سر این قضیه. برای اینکه اینایی که به اصلا اینجا تیه پایداری رو به وجود آوردن میگن که ما رو باید در این کمیته وحدت اصولگرایان باید را بدید و چند تا از اونایی رو که معین کردید که حالا من نمیخوام به اصلا اسم همشون اینجا هستش که چطور یک گروه 8 نفره و یک گروه 7 نفره است که اینا از کی تشکیل شده و این جبهه پایداری عرض وقت که مصباح یزدی واقعا و محصولی در رأسش هستن میگن که باید چند تا از اونا رو وردارید و ما رو توی این جبهه بیسار توی این کمیته وحدت را بدید. و یک برخورد الان بین عرض وقت که مصباح یزدی و مهدوی کنی به وجود اومده. عزیزان دقت بکنن، از طرف دیگه اختلافات چقدر بالا گرفته که رهبرم ما صحبتش کردیم که اونم به اصلاح یک کمیته وحدت دیگه یا به اصلاح چیز به ریاست به اصلاح شاهرودی به وجود آورده که اونم قرار چند نفر رو به اصلاح جمع چیز بکنه که بین به اصلاح قوای مقننه و مجریه و عصبت که قضایی به اصلاح آشتی به وجود بیاره و این نشانه به اصلاح اختلافات عمیق در درون خودشونه و تمامه. تا اون وقت میخواستم یادآوری بکنم که عزیزان اگر بتونن به سایت تهران بیورو برن و این مقاله عجیب و غریب واقعا هستش که آقای هر شبت که چیز نوشته، مهدوی نوشته در تهران بیورو که به چه دلیل واقعا اختلافاتی که در بین اینا هست به هیچ وجه قابل حل نیست. احمدی نژاد حاضر به کوتاه اومدن نیست و نشون میده که احمدی نژاد چطور داره سرپیچی میکنه و از جمله همین مسئله به اصطلاح نشریه ایران که الان یه ویژه‌نامه بیرون داده به اسم خاتون و مسئله حجاب رو مطرح کرده، این که دامن زد اختلافات رو و چطور تمام این اختلافات بر سر هر شبت که انتخابات آینده است و بعد انتخابات ریاست جمهوری در سال بعد که چطور جنگ قدرت بین اینها در گرفته و به تدریج به اصطلاح حلقه محاصره دور احمدی نژاد داره تنگتر میشه و اینطور که آقای مهدوی به حساب چیز میکنه در این مقاله عجیب و غریبی که نوشته در تهران بیورو اینه که به حساب از زبان یکی از سران سپاه که باش مصاحبه کرده و اسمشو فاش نمی کنه اینه که به اصطلاح احمدی نژاد در چند ماه آینده هر شبت ممکنه دستگیر بشه. در نتیجه ملاحظه میکنیم که در حقیقت در بالا واقعا و به دلیل این جنبش و قدرت این جنبش و وجود این جنبش و ترسی که از این جنبش دارن در بالا اینطور اختلاف میفته، در حالی که اون وقت ما یه نقاط ضعفی در خود جنبش میبینیم که باید این نقاط ضعف برطرف بشه و یک سیاست عاقلانه و داهیانه باید در پیش گرفته بشه که واقعا به نظر من این عزیزان باید منشور جنبش سبز دوباره باید مطالعه بشه که واقعا هدف جنبش سبز چیه و مسئله استقلال یکی از پایه‌های بسیار پر اهمیت در منشور جنبش سبزه و نباید به اسلام نداهای اینها چیز بکنن از خودشون، حالا چه به اصلا سایت رسا هست و چه به اصلا تلویزیون رسا و غیره و غیره و یا به اصلا در این بیانیه هایی که میدن که اختلاف در درون جنبش، جنبش رو باید مستحکم کرد در تمام بیانیه ها، گفته ها، منشور ها و به اصلا مصاحبه هایی که آقای موسوی داشته واقعا باعث انسجام این جنبش میشد و به همین دلیله که ملت ما الان باید یک حرکت عظیمی رو واقعا برای آزادی این انسان ها که در حسب و در حسب هستند، یعنی ما نمیتونیم ساکت بشیم برای اینکه جنبش در معرض خطر قرار میگیره و در نتیجه به نظر من سکوت موقتی که به وجود اومده باید برهم بخوره و واقعا توده های ملت ما باید به اصطلاح حرکت از خودشون نشون بدن، خیلی ورای به اصطلاح نمیدونم این جشن هندوانه و جشن آب‌بازی و اینا همه نشانه اینه که واقعا جوانان ناراضی هم و میخوان دنبال به اصطلاح یک چیز میگردن. ولی باید این جنبه سیاسی به خودش باید بگیره، احتیاج به یک رهبری داهیانه و دقیق داره. وقت من تمام عزیزان و هر شود که تا چند هفته آینده سه‌شنبه ها رو فعلا به تعویق میندازیم تا شاید اوائل مهر من فکر میکنم برنامه های سه‌شنبه رو ولی شروع خواهیم کرد و به اصطلاح ادامهش خواهیم داد. منتها من فکر میکنم از ماه مهر اگر شروع بکنیم بهتر خواهد بود، هر شود که و برنامه ما میدونیم ساعت 9 شب تکرار که و بعدش هم حد اکثر روز بعد هم در سایت مردم و هم دانشجو.tv.com برنامه در اونجا هم این عزیزان برنامه رو اونجا هم میذارن و بعدش هم البته عزیزان میدونن که میره توی اون محیط .gulshan.com اونایی که در ایران هستن و موفق به دیدن برنامه به طور زنده نشدن میتونن اونجا مراجعه بکنن و بهش صدا رو بهش را با حجم کم استفاده بکنن. به این ترتیب من راستشان خیلی ممنونم، از عزیزان خداحافظی میکنم تا شنبه آینده. شب و روز عزیزان خوش.